أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين هدیه به محضر آقا حجت ابن الحسن العسکری تعجیل در فرجشون سلامتی اون بزرگوار صلوات تقدیم کنیم. خداوند انشاءالله آن به آن عذاب دشمنان امیرالمومنین زیاد از زیادتر بفرماید و همه ما رو جزء محبین اون حضرت قرار دهد صلوات تقدیم کنیم. استمداد می طلبیم از عالم آل محمد ابو حسن علی ابن مصر رضا و خواهر گرامیشون و انشاءالله لطف عنایت حضرت زهرا به جلسه و بحث هست ما را انشاءالله در مسیر خدمت به امیر المومنین علیه السلام یاری می فرماید. بازم انشاءالله تعجیل در فرج امام زمان جلب رضایت محبت حضرت عیسی صلوات می فرستیم. الله صحبت ما پیرامون سیاست‌های مثبت در مهندسی تبلیغ قدیر بود و تا به اینجا رسیدیم که از جمله سیاست‌هایی که باید دقت و تأمل کرد تأکید بر پشتوانه‌های قدیره. پشتوانه‌های قدیر چیا هستن؟ بحث استناد قدیر به خداوند، استناد قدیر به پیامبر، صفحه 88 از کتاب مهندسی تبلیغ قدیر رو باز بفرمایید. سومین استناد، استناد قدیر به دین. چهارمین استناد، استناد قدیر به قرآن. استناد قدیر به خطابیان. استناد قدیر به اسناد محکم. استناد قدیر به استدلال‌های علمی و همچنین احتجاج‌های علمی. استناد قدیر به موفقیت‌های گذشتگان یا موفقیت‌هایی که در گذشته کسب شده. نهمین مورد هم درس کردیم، اضافه کنید، در کتاب نیست، بحث استناد قدیر به ادعیه و زیارات هست. خب این مستنداتی که عرض شد خدمت شما بزرگواران و سروران گرامی اینه که ما در مهندسی تبلیغ قدیر یک سیاست کلی، یک اصول کلی خواهیم داشت و تا آخر پایبند بهش خواهیم بود که ما تأکید داریم، تأکید بر پشتوانه ها. حالا این پشتوانه هایی که ما داریم یه بحثی وجود داره که یک مهندس تبلیغ باید خیلی بهش اشراف داشته باشه، اونم نوع عملکرد دشمن نسبت به این پشتوانه ها. تا بعد میرسیم تکلیف خودمون رو مشخص میکنیم که این سیاست مثبت در بحث تأکید بر پشتوانه ها چه کاری باید صورت بگیره. آنچه که دشمن نقشه میکشه در برابر قدیر و دوستان قدیر اینه که دو تا کار رو داره. دقت بفرمایید. یک، این پشتوانه هایی که برای سروران عزیز مرتب شد و تحویل داده شد، این نه مورد رو دقت بفرمایید، اولین کاری که دشمن میخواد انجام بده بین اینها جدایی بیندازه. اینها یک پارچه هستن، یه محور دارن، لذا دشمن میاد بین این پشتوانه ها رو جدایی میاندازه. وقتی جدایی انداخت خیلی راحت میتونه تک تکش رو تخریب کنه. برای چی تخریب کنه؟ بگه قدیر استناد به خدا نداره، قدیر استناد به پیامبر نداره، اصلا قدیر اسناد محکم نداره. پس اولا وقتی ما نقشه دشمن رو میفهمیم، طرح مهندسی براش داریم، چیکار میخواد بکنه؟ تکرار میکنم، اولا بین این پشتوانه ها جدایی بیندازه. آقا بحث خدا با پیغمبر ارتباطی نداره تو بحث قدیر. بحث اسناد، بحث قرآن، دین و تا آخر. دوم مطلب اینه که عرض شد، تکرار میکنم، که این پشتوانه ها رو تخریب بکنه. یعنی چیزی از اسناد برای قدیر ما نمیتونیم در بیاریم. آقا آیات رو بگردیم، چیزی از قرآن برای قدیر گیر ما نمیاد. اما ما چی میگیم؟ ما در این بحث صحبت داریم در استناد. خب وظیفه ما چیه؟ مقابله با این عمل کرد که بیاییم و دو تا کار مهم ما انجام میدیم در مقابله این سیاست دشمن. سیاست مثبت ما اینه: یک، تبیین پل‌های ارتباطی و جلوگیری از ایجاد شکاف و فاصله بین این پشتوانه ها. یعنی آقا باید برای ما تبیین بشه جایگاه خداوند متعال نسبت به بحث قدیر. اصلا به خودی خود فی نفسه خداوند متعال در مورد قدیر چی عمل کردش، چیکار کرده، سیرش چیه، سنت الهی در مورد قدیر چیه. پس اگر ما خودمون بیایم تک تک این پشتوانه ها رو برای خودمون مستند سازی کنیم و تبیین کنیم و پل‌های ارتباطی، دو تا کار شد: یک، تبیین تک تک اینها و ارتباط‌هایی که بین اینها وجود داره. چه ارتباطی بین خداوند متعال و پیغمبر تو بحث قدیر هست؟ اصلا چه ارتباطی بین دین و قرآن با محوریت قدیر هست؟ خب اینا همش پشتوانه هست دیگه، نباید بگذاریم اینا تفکیک بشن. کاری که الان دشمن میکنه تا شما صحبت میکنی که آقا قدیر سند داره، خب منکر میشه سریع. به خاطر اینکه سند قدیر رو بخواید درست کنی بگی سند داره، الا ولابد باید برگردی به موفقیت های گذشتگان، باید برگردی به گذشته. نیاز داری به تک تک این پشتوانه ها. توجه فرمودیم؟ پس ببینید، ما یه پشتوانه معرفی کردیم که این پشتوانه باید به صورت یک کلاف محکم با هم تو دست مبلغ باشه، تو دست مهندس باشه، نگذاره اینا از هم جدا بشه و شکافی بینش ایجاد بشه. حالا اگه بخواد نگذاره شکافی ایجاد بشه، خب باید تبیین کنه، پل ارتباطیشو بگه. و این کار یک مهندس تبلیغه و این تأکید بر پشتوانه ها به عنوان یک سیاست گذاری مثبت به خاطر همینه. پس ما مقابله میکنیم در مقابل دشمن. دشمن بنای بر تفکیک اینها از هم داره، دشمن برای تخریب تک تک اینا داره، ما بنای بر تبیین داریم، بنای ایجاد پل داریم، پلهای ارتباطیش رو بیان کنیم. موفقیت یک مهندس تبلیغ در همینه. الله اکبر، چه محتواهای قشنگی تولید خواهد شد. خب ما استناد قدیر به دین رو که حالا اولین موضوعی که توی کتاب مرتب شده و بیان شده، حالا اگر بخوایم مرتب شده طبق همین لیستی که بیان کردیم بیاییم، اونم میشه. اما حالا اون چی که تو کتاب اومده، شما کتاب در دستتونه، همین پایین صفحه 88 ببینید چه مطلبی اومده. استناد قدیر به دین به چه معناست؟ خب دشمن کارش چیه، ما کارمون چیه؟ اون سیاست منفیش چیه، ما سیاست مثبتمون چیه؟ اون میخواد بگه اصلا هیچ ربطی نداره. دین چه ربطی با قدیر داره؟ ما میخوایم بگیم ربط داره. دشمن اصلا میاد یک بیان راجع به این که اصلا ارتباطی نداره، بعضی ها میان یه مقدار تخفیف میدن که حالا یه ارتباطی فرعیه، یه فرعیه بر دین. ما حرفمون چیه؟ میگیم که قدیر موضوع فیک. پس نتیجه از بحث استناد به قدیر به دین رو در سه قسمت من عرض میکنم: یک، قدیر موضوعی فرعی بر دین نیست، هم موضوع اصلی است، نه اصلا خود دینه. دو، وقتی سخن قدیر است یعنی این که آنانی که دستورات دین را صادر کردن همون کسانی هستند که در قدیری که ما میگیم یک واقعه است اونا معرفی شدن. در دین باید دستوراتی باشد، بایدها و نبایدهایی باشه. محل صدور بایدها و نبایدها کجاست؟ چه کسی باید بایدها و نبایدها رو بیان کنه؟ خب ما همینو میگیم، میگیم استناد قدیر به دین یعنی این که همون کسانی که بایدها و نبایدها را در دین تبیین میکنن برای ما و بیان میکنن و همون ائمه قدیر هستن. لذا منفک نیست بگیم قدیر یک چیز، دین چیز دیگه ای، یا بگیم نه قدیر فرع است. خیر. و مطلب سوم در این قسمت، با تبلیغ قدیر در اصل دین را تبلیغ کرده ایم. به واقع هم همینه، اگه کسی خوب بتونه قدیر را تبلیغ کنه دین اسلام را تبلیغ کرده. گر چیزهایی که دشمن و مخالفین یا کسایی که اصلا مسلمان نیستن بهانه های خوبی از مسلمان ها میگیرن، راه های اشتباه، کارهای اشتباه، برنامه ریزی هایی که اصلا به واقع در دین ما نیست، اونا علم میکنن و مخالفت میکنن با دین اسلام. اما اگر قدیر معرفی شود، یعنی ائمه قدیر معرفی شود، یعنی امیر المؤمنین علیه السلام معرفی شود، بدانید دنیا عاشق دین اسلام می شود. یعنی بنده با معرفی امیر المؤمنین به عالم دین اسلام را معرفی کردم. چون امیر المؤمنین شخصیتی است که در روز قدیر منصوب به جانشینی پیغمبر شده است، وقتی ما تبلیغ قدیر و امیرالمؤمنین میکنیم داریم تبلیغ دین میکنیم. اما الان چه اتفاقی داره میفته؟ چرا خیلی ها دین زده شدن؟ چرا خیلی از کشورها نسبت به مسلمان ها جناح گرفتن؟ چون یک تبلیغی دارن میبینن از اسلام، کشتار، خونریزی، تجاوز، کشورگشایی، نمیدونم کذا کذا، با پرچم لا اله الا الله و مسلمان ها. وقتی اینو میبینه این میخواد با این پرچم تبلیغ دین کنه، مگه میشه این کارو کرد؟ جز این که دنیا در مقابل اسلام میسته چیز دیگه ای نیست، چون چیزی نیست، محتوایی نیست، شخصیتی به دنیا معرفی نشده مستند که جایگاه علمی و سیاسی و اخلاقی داشته باشه. بنابراین دقت در این موضوع، چرا استناد قدیر به دین؟ چرا یکی از پشتوانه های قدیر بحث همین موضوعه؟ به خاطر این که اگر من مبلغ بتوانم تبیین این موضوع رو بکنم و با تبلیغ قدیر دین رو تبلیغ کرد. موضوع بعدی بحث استناد قدیر به قرآن رو مطرح میکنیم، اونم به این صورت که ببینید شما که کم و بیش الحمدلله با بحث قدیر و آیات قدیر آشنا هستید، الان چیزی که سندی که موجوده سه جلد کتاب قدیر با قرآن که جناب آقای محمد باقر انصاری تألیف کردن، یه حرف رو تموم کرده. الان واقعا در این عصر 300 آیه قرآن مستند در مورد قدیر، خب خطبه قدیر هم 100 آیه مستند درش هست. به راحتی ما میتونیم بگیم بله میشود قدیر را به قرآن استناد داد. یعنی چه؟ بگیم آقا قدیر یک واقعه مستند قرآنی است. پس اول سه وجه هم اینجا داریم در همین قسمت دوم. یکی همین که 300 آیه در ماجرای قدیر و 100 آیه در خطبه قدیر داریم. دومین مورد اینجا اینه که وقتی من دست مخاطب رو بگیرم و با قدیر همراه کنم، در اصل او رو دارم به سوی قرآن میکشم. من اگر کسی را با قدیر آشنا کنم، او را با قرآن آشنا کردم. سومین مطلب این که خب مخالفین الان حرفشون چیه؟ حرفشون نیست که آقا حرف داری؟ قرآن. از روایت رو بلکن، آقا قرآن چی میگه؟ خب خیلی خوبه برای ما، خدا رحمت کنه بزرگانی که خب در مجموعه قدیرستان هم بودن، جناب استاد بزرگوار مرحوم آقای فریدون محمد رضا، این بزرگمرد استناد قرآنی به میدون اومده بود، خودشون میفهمدن 40 ساله دارم این کارمه، تبحرش در این قسمت. خب وقتی اونا حسبنا کتاب الله دارند و اینو علم کردن، خیلی خوب، ما بلان نیست بیام حالا اینو خرابش کنیم، باشه هر عقیده‌ای که داشته باشه. ما چی میگیم؟ میگین استناد قدیر به قرآن، یعنی ما میگوییم قدیر یک واقعی قرآنی است، با همونی که اعتقاد داری بهش، با همون پرچمی که بلند کردیم، شما بلند کرده اید، ما با همون پرچم باتون حرف داریم. مطلب بعد استناد قدیر به خداوند متعال، که خب سه موضوعم اینجا من عرض میکنم خدمتون، باز خودتون دقت بفرمایید، مطالعه میفرمایید. ما وقتی میگیم قدیر به خداوند مستند است و مستند میشود بیان کرد، به خاطر بحث اون محور ولایته، ولایت الله. وقتی سخن از ولایت الله هست، ولایت خداوند متعال است، تکلیف این ولایت خداوند بر عهده شده به نبی مکرم اسلام و ولایت الرسول. خب خداوند متعال اینو تفویض کرده است به نبیش. چه اتفاقی در قدیر داره میفته؟ با بیان من کنت مولا فهازا علی مولا، تمام این بحث ولایت تفویض میشود به امیرالمومنین علیه السلام. ما چی میگیم؟ اگر سخن از ولایت هست، اگر سخن از امامت هست، رهبری هست، بحث امارت هست بر مؤمنین، به خاطر اینه میگیم خداوند وقتی که بحث ولایت و سرپرستی و اون اشراف اولا به انفس رو به نبی داده است، نبی هم به امیرالمؤمنین، و این رشته به خداوند میرسه، همون ولایت الله. در ادامه بحثی رو داریم به نام ادعیه و زیارت، که در صفحه 90 این پاراگراف آخر رو اگر دقت بفرمایید میخونم، در دعاها و زیارات تأکید خاصی به این نگاه تبلیغی قدیر میبینیم که صاحبان به رضای الهی هدف دیگری نداشته، میاد جلو به این منظور که بله شاهدانی و بیانهایی داریم ما در ادعیه و زیارت که ما را به سوی قدیر متمایل میکنه، میکشونه. و در اینجا حدود 12 مورد بیش از اینها هست، شما میتونید دقت بفرمایید. حالا به عنوان نمونه اومده در زیارت جامعه کبیره: الله تدعون المظهرین لعمر الله و نهیه، تا آخر همه این عبارات یا در ادعیه است، در زیارات هست، که وقتی ما نگاه میکنیم خود این زیارات و ادعیه پشتوانه قوی است. حالا یه کسی بگه آقا حتی خودی باشه، نمیدونه، عرض ما اینو شد که این پشتوانه ها به هم پیوسته باید باشه تو دست مبلغ. یکی بگه آقا تو میخوای تبلیغ قدیر بکنی، چه ربطی داره اصلا بنشینی به عنوان یه پشتوانه زیارات ادعیه رو بررسی کنی؟ میگه نه کار باش داریم ما. آقا خب چه کار داری قرآن رو بگی؟ اصلا احادیث روایات رو ول کن، نمیدونم. نه میگم همه اینا باهاش، هر کدوم از این پشتوانه ها به خودش استفاده خاص رو داره، و بعضی ها در یک جایگاه های خاصی یه محتوای خاصی که تحویلشون بدی خیلی قشنگ متمایل به قدیر میشن، و اون ادعیه و زیارات هم همین جایگاه رو داره. استناد قدیر به پیامبر که خب بسیار واضح است، خداوند متعال بهترین شخصیت رو در عالم برمیگزیند تا این وظیفه مهم و خطیر رو به عهده او بگذاره و بحث معرفی اعلان ولایت رو بر دوش او بگذارد. کسی شایستگی این کار بزرگ رو نداره. اگر خواستیم بفهمیم چقدر مقام ولایت، مقام امیرالمومنین، این کار و این انتصاب بالاست، بیان به مجریش نگاه کنیم. تو این عالم خیلی ها مجری بودن، انبیای الهی خیلی چشم به خداوند گفتن، خیلی هم کار کردن. اما وقتی دقت بفرمایید میبینید که عجب یک شخصیتی که اجازه این کار رو پیدا میکنه، یه شخصیتی وقتی نگاه میکنه اون شخصیت رو پیدا میکنی که بله وجود نازنین پیغمبر است رو صلوات خدا بر ایشان و خاندانشون نگاه میکنه، میبینی خیلی این شخصیت عظیمه، حبیب خداست. یعنی وقتی کسی بخواهد قدیر رو بفهمد الا ولابد باید اول شخصیت پیامبر رو بفهمه. اینا خیلی نکات ریزی درش هست. من اگر پیامبر رو نشناسم چه عظمتی داره، اگر خدا رو نشناسم چه عظمتی دارد، آنچه که خدا هم میگوید برایم عظمتی نداره، آنچه که پیغمبرش عمل میکند خیلی ارزش نیست، مثل خیلی کارهای عادی است که خیلی ها انجام میدن. لذا این که استناد قدیر به پیامبر، پیامبر کیه؟ چه شخصیتی داره؟ معجزاتش چیه؟ جایگاهش در بین انبیا چیه؟ یعنی اون کسی که خداوند او را انتخاب میکند خود اون شخصیت فی نفسه چه جایگاهی داره؟ و بعد این که خداوند او را انتخاب میکند پس میشود به عنوان یک استناد قوی و پشتوانه قوی برای قدیر ما. یه وقتی آقا یک کسی یک چیزی که پشتوانه نداشته باشه برایش پشتوانه می سازند، سند ندارد برای آن سند می سازند. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حاج حسن امامی رحمت الله علیه، کتابی دارند بحثی رو مطرح می کردن، البته یک سخنرانی بوده یا جلساتی بوده پیاده شده، من یک سالی دیدم سند سازی و سند سوزی. ببینید بعضی ها میان جلو سند می سازن تا قاسب قدیر را کسی درست کنن که مردم متمایل بهش بشن. خب اگر باید کسی متمایل به کسی بشه نباید رقیب داشته باشه، رقیب باید شکسته بشه. رقیب رو چه شکلی بشکنیم؟ سنداشو که بسوزونی کافیه دیگه. یعنی فضائل امیرالمومنین سوزاندن سنت دومی بود که خوب عمل کرد، دستورش از اولی گرفت و برداشتن هر آن چه فضائل بود آوردن جمع کردن سوزوندن، منع بیان حدیث و فضیلت کردن و خب کارشون هم خوب انجام دادن. انصافا امروز وقتی نگاه میکنی خیلی از احادیث به ما نرسیده، خیلی از فضائل امیرالمومنین به ما نرسیده، چه برسه بعد اونها کسایی که متابعت میکردن از اونها و این تبعیتشون میرفت به سمت سوزاندن کتابخانه های شیعه و حتی کتاب هایی که از خودشون بود، اصلا بنایی بر این داشتن چیزی نمونه، اما اسنادی که خودشون بسازند. این ما رو میبره به سمتی که عجب هست، خیلی مهمه. پس استناد قدیر به پیامبر، بعد استناد قدیر به اسناد محکم، که خب اسناد محکم خود حدیث قدیر رو که در نظر بگیرید، خطبه قدیر رو در نظر بگیرید، خود واقعه قدیر رو در اینا همش بحث داره ها، خود واقعه قدیر رو در نظر بگیرید، خود اینکه پیامبر اصلا خطبه خوانده یا نه در نظر بگیرید، خود اینکه اصلا اجتماعی در وادی خم قدیر جمع شده اند یا نشده اند، اینکه در این سه روز چه اتفاقی افتاده است، همه اینها اسنادی داره، مستنداتی داره علاوه بر خود حدیث قدیر و تواتر حدیث قدیر که الا ما شاء الله، همه اینا برای ما به عنوان یک پشتوانه است، نباید فراموش بشه. تأکید بر این پشتوانه ها، خب استدلال های علمی جای خود داره. کسایی که در بحث علمی همونطور که عرض کردم از آیات استفاده میکردن و احتجاج هایی میکردن یا در بحث روایات مبنی بر اثبات حقانیت امیرالمومنین و بحث حدیث قدیر. اینها جایگاه ویژه‌ای داره که الان اینا مستنداتش موجوده و برای ما پشتوانه. چه کسایی این کار رو کردن؟ خب در زمان اهل بیت علیهم السلام ما داریم خود حضرت رضا علیه السلام، امیرالمومنین، دیگر اهل بیت، اینا احتجاج میکردن و استدلال های علمی مطرح میکردن. همونها در دست ما موجوده الان، پشتوانه هاست. خب استناد قدیر به موفقیت های گذشته، اینم عرض کنم تا آخرین موضوع رو از روی تابلو توضیح بدم. استناد قدیر به موفقیت های گذشته به چه معناست؟ ببینید خیلی خوبه که اگر یک فرزندی بخواد علاقمند به شغل پدر بشه، بعد نیست این پدر یه مدیریت کنه و مادر طی چند جلسه در طول زندگیشون بنشینه پدر شغل خودش رو، کار خودش رو، خوبی ها و نکات پیشرفت رو براش مطرح کنه. باور کنین، تو پرانتز عرض میکنم، یکی از نکاتی که یک تزلزلهایی پریشون احوالیهایی بین خانواده شده، حالا بحث اقتصادی و گیج بودن برنامه ها جای خود داره، اینو بگذاریم کنار. اما نگاه کنید، پسر به سن بلوغ میرسه، باید الان یه کاری داشته باشه، ازدواج کنه. پدر برای او شغل خودش رو دقیق توضیح نمیده، تبیین نمیکنه. از کجا بودم، به کجا رسیدم، نکات فنیش چیه، کجا میشه بیشتر پول گیرت بیاد که من نتونستم، کجا موانعی هست باید دقت کنی. شروع میکنه یک تحلیل و توضیح راجع به شغلش میده برای فرزندش. این فرزند توجیه میشه، علاقمند میشه، میگه اینجاها پدر نتونسته، من میتونم. لذا ما داشتیم یه حرف قشنگی میزد یکی از دوستان که الان متاسفانه تا بحث کشاورزی میاد سری میاد میگه تو شهر بیام یه کاری انجام بدم. اما یه کشاورزی است، کشاورزی میکنه، بچهش رفته دانشگاه مثلا مهندسی کشاورزی گرفته، تو همون خانواده، تو همون خاک، تو همون سرزمین میاد کنار پدر قرار میگیره. چیکار میکنه این؟ خب رفته علمش رو فرا گرفته، پدر تعریف کرده، پسرم این کشاورزی رحمت خدا و نعمت خدا و برکت خدا و هر چی که هست، و حالا من نتونستم خیلی. این نواقص رو میبینه، وقت اطلاع پیدا میکنه دلگرم میشه به کار پدر. وقتی دلگرم شد او شغل رها نمیکنه، برمیداره مدیریت میکنه، ارتقاش میده و این درسته. حالا ببینید، بنده میخوام مبلغ قدیر باشم، میتونم تاریخ گذشته قدیر رو ببندم؟ میتونم یه اجازه رو پیدا کنم پشتوانه مهم و بزرگی به نام عملکرد گذشتگان و اون داشته هایی که برای ما به جا گذاشتن رو خط بکشم، بگم خودم هستم، شروع میکنم؟ این به هیچ عنوان موفقیت درش نیست. یعنی بنده با دست خودم یکی از پشتوانه‌های بزرگ قدیر رو تخریب کردم من، و کاری است که دشمن همینو میخواد. دشمن میخواهد امروز من و شمای مبلغ قدیر هیچ اطلاعی از عمل کرده علامه امینی نداشته باشیم. خدا رحمت کنه بزرگانی که عمل کرده دینی قویی داشتن در اخلاق، در علم، عمل کرد، نظم. لذا توصیه میکردن طلبه ها، دانشجو و قدیر پژوها، عمل کرده استادتون رو دقت کنید، زندگی استاد استادتون رو ببینید چی کار کرد که به اینجا رسید. دشمن نمیخواد من بفهمم. خب روز گذشته سالگرد رحلت علامه بزرگوار امینی رحمت الله علیه، خب بنده وظیفه دارم به عنوان یکی از پشتوانه های قدیر، القدیر رو نام ببرم، یکی از شخصیت های پشتوانه قدیر که انصافا بسیار بسیار زحمت کشید، خود شخصیت این بزرگ مرده، رحمت خدا و رضوان خدا بر ایشان باد. حالا دقت بفرمایید، بنده هیچ اطلاعی نخوام پیدا کنم، همش برم سراغ آیات، سراغ خداوند، خدا تو چیکار کردی، آیات چیه، پیغمبر چیه، اسناد چیه. عزیزم نمیخوای بفهمی که از پشتوانه ها عمل کرده ایشونه؟ نمیخوای القدیر رو ببینی؟ نمیخوای شیوه ورود علامه برای تدوین و تألیف القدیر رو اطلاع داشته باشی؟ چرا القدیر القدیر شد؟ چه نوع مهندسی خاص درش صورت گرفت؟ پس این مطلب هم بسیار برای ما مهمه. و اما مطلب آخر به عنوان پشتوانه ها که در کتاب صفحه 92 اومده، استناد قدیر به خطبه قدیر، که اگر اجازه بفرمایید از روی تصویر بیان میکنم و انشالله برای بزرگوارانی که صوت رو گوش میدن ما تصویرم انشالله خواهیم گذاشت روی تابلو ترسیم شده. خب بحث ما چیه؟ دقت بفرمایید. ببینید یه نمودار، حالا بگیم نمودار خورشیدی، هر چی که شما بگید، این لایه ها رو دقت کنین. حالا اینجا ما 1, 2, 3, 4, 5 تا لایه داریم. این دایره ها، دایره کوچیک، دایره بعدی، دایره بعدی، 5 تا دایره داریم، درسته؟ ما این دایره ای که اینجا هست، این دایره رو اسمشو میذاریم دایره زمان. یعنی چه؟ بگیم آقای اندازه چقدر؟ یه اشل کوچیکی است ما اینجا رسم میکنیم. اشل زمانی یک ماهه. به چه معنا؟ بدین معنا که آقا اگه کسی به شما گفت اصل کل قدیر آقا چقدر وقته؟ بله؟ آقا اصل کل قدیر یک ماه. هر چی بخوای از قدیر بدونی تو همون یک ماه باید مطالعه کنی. از وقتی که پیامبر فلان آیه نازل شد در مدینه شروع شد کار، چه اتفاقی افتاد؟ ما اسم این بازه زمانی رو میگیم یک ماهه. اینجا یادداشت کردیم، ببینید این نقطه روی این دایره به عنوان زمانه، بگید یک ماهه. نمودار ما چیه؟ نمودار لایه‌های زمانی و سطح محتوایی قدیر. آقا من اصلا میخوام بدونم اصلا کل محتوای قدیر که باید بفهمم توی دایره زمانی باید باشه. دایره زمانی چقدر وقته آقا؟ یک ماه. تمام شد رفت. اینو گرفتی؟ این یک دایره است که این دایره یا این لایه یک ماهه. ما اگر بخوایم بزرگترش کنیم هست. آقا بعد قدیر چه اتفاق افتاد؟ برگردیم 23 سال، برگردیم مثلا حدود 20 سال قبل رو ببینیم، یوم الدار رو ببینیم. میشه ها، اونا میشه تخصصی، اونا دیگه حالا که مطلبی دیگه ای داره. اما اگر بگیم حالا قدیر رو فقط بگیم، آقا یک دایره زمانیه، بگید یک ماهه. چه اتفاقی داره میفته؟ یه سطحیه داریم، داریم پوشش میدیم. این سطحه، یعنی سطح داخلی این دایره یا محتوایی که در این یک ماه بوده رو اسمشو میگذاریم، بگید ماجرای قدیر. یعنی کل ماجرای قدیر در این یک ماه. این دایره بزرگ که کاملا واضحه، درسته؟ خب ما میام یک لایه اینو جمعش میکنیم، از یک ماه میریم به بله 3 روز. لایه دوم ما لایه 3 روز است. یعنی وقتی ما جمع کنیم از لحاظ محتوایی، این دایره دوم هم یه سطحی برای ما خواهد داشت، یه وقایعی در این 3 روز اتفاق افتاده که برای ما مهمه، که ما این زمانش رو میگیم لایه 3 روزه، وقایعی که تو 3 روز اتفاق افتاده. بعدی چیه؟ خب از 3 روز اگر به 1 روز برسیم، دوره زمان ما محدود میکنیم، به قول امروز میگیم زوم میکنیم، رسیدیم به 1 روز. در این رکی 1 روز چه اتفاق میفته؟ یک سری وقایع هست. پیامبر رسیدن، فرمودن زیر این درخت ها چی کنید؟ برید نماز جماعت و ادامه وقایعی که تا آخر شب بوده و دوره فردا روز 19 که حالا کاری بهش نداریم. خب پس ببینید اینجا که این فلش گذاشته شده، ما این دایره‌ای که حالا مشکی هست، یک دایره یه هاشور زده ای که اسم گذاشتیم روز 1 روزه قدیر با وقایعش. آقا داخل این 1 روز یک زمان داریم 2 مرتبه. یک زمانه؟ بله؟ یک ساعته. تو این یک زمانه یک ساعته یه اتفاق بزرگی تو عالم افتاده به نام خطبه قدیر. یعنی سطحی که این دایره قرمزه داخل مشکی ما بشکیم یک سطح محتوایی، این سطح محتوایی تو 1 ساعت اتفاق افتاد. توجه می‌فرمایید؟ این در 1 ساعت اتفاق می‌افته به نام خطبه قدیر. چرا اینجور بیان میکنم؟ من همینطور بیان بگم خطبه یه قدیر، حالا خطبه خونده، انگار مثلا میگم فلان مرجع خطبه خونده، یا فلان آیت الله خطبه خونده، یا کسی رو منبر خطبه خونده، یا نه اصلا خود پیامبر خطبه خونده، فلان جا رفته یه خطبه خونده. این حرف و این چیدمان خیلی متفاوته که یک مهندس تبلیغ بخواد وقتی خطبه یه قدیر رو میگه اینطور بگه. آقا معطل میشه شخص بشه. هیچ وقت آقا نترسید از اینکه قدیر رو میخواد برای کسی بگید، بگید آقا وقتش گرفته میشه فلان، میگه من یک خطکش دست شما بدم خدا شاهده و اینا درس گرفتم، هیچ وقتم یک قدم ازش کنار نمیرم. اونم اینه، اگه بنای به وقت گرفتن نبود که اصلا اشتباس در مهندسی تبلیغ قدیر، وقت بردمو بگیری، وقت بگذاری، طولش بدی، اگه بنای بود اصلا اولین اشکال تو کار خود خدا هست، تو کار خود پیغمبر هست. پیغمبر بیکار بودی تو این دایره، حالا ما بگیم سه روزه، سه روز مردم رو معطل کنی که حالا میگم هسته مرکزی چی اصلش، سه روز برای چی مردم رو معطل کردی؟ اصلا برای چی معطلشون کردی؟ آقا امیرالمومنین بله همش رو میشه تو 10 دقیقه یه رو تمومش کرد. پس ببینید این معطل کردن و توضیح دادن هیچ وقت ازش خوف نه. قدیر رو باید توضیح بدی، وقت بگذاری. مستمعت خسته شد یه لیوان آب بده دستش، خسته شد آقا هفته دیگه بیاد ادامه‌شو برات بگم. باید بدونه برای قدیر باید وقت گذاشت و فهمید، درستم فهمید. خب قسمت آخر سخنم و مطلب رو جمع بندی و تمام. ببینید در همین یک ساعته میبینیم یک زمان دیگه هم داریم، اون همون هسته اصلی مرکزی و دقیقیه که حالا نهایتاً تو 3 دقیقه اصلا مطرح شده. بله 3 دقیقه دست امیرالمومنین یا بازوی امیرالمومنین یا حضرت رو بلند کردن و من کنت و مولا فهذا علی مولا تمام شد. این نقطه اوج خطبه است و همون عبارت اصلی تابلوی بزرگ قدیره که میبینید الان این اوج نقطه اوج. یعنی آقا ما اصلا که من عرضم اینه با این صحبت ها و چکیده سخن، آقا جون خطبه قدیر یعنی تمام یک ماه، خطبه قدیر یعنی تمام هر چه بخوای راجع به قدیر بدونی میتونی از توش در بیاری. بنابراین ما خطبه قدیر رو به عنوان یکی از بزرگترین پشتوانه های قدیر سر تعظیم در مقابلش فرود میاریم و از اصول مهندسی در سیاست گذاری تأکید برش داریم، که همونطور که اینجا به عنوان بحث و سرفصل ماست تأکید بر پشتوانه های قدیر. ما بر خطبه قدیر تأکید میکنیم، اصلا اصله برای ما. وقتی برش تأکید کردیم جا خودم رو مثلا میگن امروز خیلی قشنگ و زیباست، حرف قشنگیه، آقا تو سبد هزینه هات اینو ببین که مثلا این لیتر بنزین مصرفت، این پول بنزین در سبد هزینه هات الا ولو بودیز پول برق، قبض برق رو پرداخت کن. آقا امروز در سبد هزینه های همه ما پول اینترنته که دارید میدید. آقا من نمیخوام آقا اینترنت رو حذفش میکنم، برقم نمیخوام، آبم نمیخوام، دیگه اینا چه ربطی باشی کم داره؟ خب نمیتونم آقا بدون برق نمیمیرم که. خب باش شما درست میگید. آقا من بدون تلفنم که نمیمیرم، اونم هزینه رو حذف کنیم. اصلا اینا عقلانیه میشه گفت؟ پس میشه بلا تشویر دورشون بگیم آقا پس شما یه حفره کوچیک بکن بشین لبش یه مقداری کم حلت بدید بیفت دیگه الفات عمه از صلوات. ولی اینجوری هم راحته. ما الا ولا بدی اگر گفتیم به خودمون بنده مبلغ قدیر، تأکید بر پشتوانه هایی خداوند پیامبر دین قرآن خطبه قدیر که با این تفصیل عرض کردم، اسناد محکم، استدلال ها و احتجاج ها، ادعیه و زیارت، موفقیت های گذشته. یکی از مباحث و یکی از انصافاً که عرض میکنم باید دقت کنید، وقتی ورود پیدا کنید، دست به قلم بشید، فکر کنید، تحقیق کنید، این چیدمان رو کمتر جایی پیدا میکنید. با اون هم که اگر واقعاً با این چیدمان و با این تفکر بیایید به میدون تبلیغ و براش بنویسید، براش شاخه های الفی رو تبیین کنید، بسیار مفید خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله. Oh.